ساعت 3 پس از 6 به وقت افغانستان شد. سلام و روز بخیر، میزبان شما امید مرزبان در این برنامه از رادیو آزادی با شما هستم. بخش عمده ساعت با گزارش‌های خبری و خبرهای داغ افغانستان و جهان اختصاص یافته. در رویدادهای افغانستان میشنوین که حکومت افغانستان گفته است برای کسب معلومات بیشتر درباره سفر هیئت طالبان به ایران با مقامات ایرانی تماس گرفته است. گزارش‌ها و مطالب خبری دیگر هم در همین برنامه جا دارند، اما ساعت را با سرویس خبری آغاز می‌کنیم. در خبرهای جهان خواهید چنید که صدر اعظم ترکیه به دنبال تظاهرات پی هم در سه روز گذشته در این کشور از مردم خواستار آن شد که نباید توسط این تظاهرات تحریک شوند. گزارش ها و مطالب خبری تا لحظات بعد. حالا خبرهای افغانستان با فریبا وحیدی.
ابتدا سرخط خبرها. در یک حمله انتحاری در ولایت پکتیا امروز 9 تن کشته و 16 تن دیگر زخم برداشتند و مقام های امنیتی ولایت کنر میگویند شب گذشته 23 فایر راکت از سوی پاکستان بر این ولایت پرتاب شده است. تفصیل خبرها. در یک حمله انتحاری در ولسوالی سمکنه ولایت پکتیا امروز 9 تن کشته و 16 تن دیگر زخم برداشتند. سالم محمد اساس ولسوال سمکنه با تایید این خبر به رادیو آزادی گفت که بیشتر قربانیان این حادثه افراد ملکی‌اند. مقام های محلی میگویند که 6 شخص انتحار کننده یک کاروان از نیروهای بین المللی را هدف قرار داده است. به اساس گزارش ها ایساف کشته شدن 2 سرباز را در این حادثه تایید کرده است. شاهدان عینی به خبرنگار رادیو آزادی گفتند که ممکن ارقام تلفات این حادثه بیشتر از آن باشد که مقام های امنیتی تایید کردند. مقام های امنیتی ولایت کنر میگویند شب گذشته 23 فایر راکت از سوی پاکستان بر این ولایت پرتاب شده است. شیرولی سمیم سخنگوی قماندانی امنیه کنر در صحبت با رادیو آزادی گفت که 17 فایر راکت آن بر ولسوالی دانگام اصابت نموده است که در اثر آن 3 تن زخمی شدند. آقای سمیم میگوید 6 راکت دیگر بالای ولسوالی خاص کنر پرتاب شده که تلفات در پی ندارد. در این حال وزارت امور داخلی افغانستان یک بار دیگر پرتاب راکت از سوی پاکستان را محکوم میکند. این وزارت از شورای امنیت سازمان ملل متحد می‌خواهد که بر پاکستان فشار وارد کند تا از این کارش دست بکشد. به اساس معلومات وزارت امور داخله در 72 ساعت گذشته 82 فایر راکت بر 3 ولسوالی کنر اصابت نموده است. و وزارت داخلی افغانستان میگوید صدها تن از اعضای تحریک طالبان پاکستانی به این کشور آمدند. صدیق صدیقی سخنگوی این وزارت گفت که این طالبان تلاش میکنند با همکاری طالبان افغانی روند پروسه انتقال مسئولیت های امنیتی و انتخابات آینده را اخلال نمایند. آقای صدیقی که در یک نشست خبری مشترک با سخنگویان ایساف و ناتو در کابل سخنرانی میکرد در مورد گفت
اطلاعات منظم میدهد به هزارها تن از اعضای تحریک طالبان پاکستانی در تبانی با طالبان افغانی بیشترین تلاش به خرج میدهد که تکمیل روند پروسه انتقال امنیت در افغانستان اخلال بکند.
آقای صدیقی از جامعه جهانی خواسته است که به خاطر از بین بردن این شورشیان حکومت افغانستان را همکاری کند. خبرهای جهان را همکارم سلطان محمد ثروت تقدیم میکند. رادیو آزادی.
صدر اعظم ترکیه به دنبال تظاهرات پیهم در 3 روز گذشته در این کشور از مردم خواستار شد که نباید توسط این تظاهرات تحریک شوند. رجب طیب اردوان گفت که این تظاهرات از سوی عناصر تندرو را اندازی شده است. در این تظاهرات در انقره، استانبول و شهرهای دیگر ترکیه ده هزار نفر به سرک ها برآمدند. پلیس برای متفرق ساختن مظاهرچیان از گاز اشکاور و پایپ های آب پاش استفاده کرده است. گزارش ها می رسانند هنگامی که تظاهر کنندگان خواستند شب گذشته به دفاتر صدر اعظم رجب طیب اردوان در انقره و استانبول بروند با پلیس درگیر شدند. این تظاهرات در ترکیه نخست برای اعتراض بر دور کردن درختان از چوک تقسیم در استانبول آغاز شد، ولی سپس گسترش یافت. تظاهر کنندگان حکومت اسلامگرای صدر اعظم اردوان را به تجاوزات متهم می سازند. امریکا و کشورهای عضو ناتو در اتحادیه اروپا از حکومت ترکیه خواستار شدند که از خویشتنداری کار گیرد. رئیس اداره بین المللی نظارت انرژی اتمی میگوید تلاش های دور کردن نگرانی ها در مورد برنامه اتمی ایران کدام پیشرفت نکرده است. یوکیا امانو این مطلب را هنگام سخنرانی به اجتماع عادی هیئت مدیره این اداره بیان داشت. او اظهار داشت که گفتگوها با ایران به کدام نتیجه نرسیده است. هیئت مدیره اداره بین المللی نظارت انرژی اتمی در این گردهمایی خود در ویانا که یک هفته طول می کشد، تازه ترین گزارش مفتشان بین المللی درباره برنامه اتمی ایران را بررسی می کنند. این گزارش که یک هفته قبل نشر شد می گوید که ایران به توسعه فعالیت های اتمی خود به شمول غنی‌سازی یورانیم ادامه می دهد. گزارش از پیشرفت ایران به سوی ساختن یک ریاکتور تولید پلوتونیم نیز خبر می دهد. محاکمه نظامی یک عسکر آمریکایی که با دادن معلومات محرم و سری به وبسایت ویکی‌لیکس متهم شده است، امروز آغاز می شود. برادلی مننگ 25 ساله متهم شده است که در بزرگترین قضیه فاش ساختن معلومات محرم دولتی در تاریخ آمریکا، صدها هزار مدرک محرم حکومت را در اختیار وبسایت ویکی‌لیکس قرار داده است. اگر او مقصر شناخته شود، امکان دارد به قید عمری محکوم شود. او به گناه خود در چند مورد اتهام اقرار کرده، ولی بزرگترین اتهام را که کمک کردن با دشمنان آمریکاست به شدت رد میکند. او که از 3 سال به این سو محبوس است، گفته است که با ارائه این معلومات میخواست درباره اقدامات نظامی و سیاسی یک بحث و مناقشه خلق کند، ولی حکومت آمریکا میگوید که برادلی مننگ با فاش ساختن این معلومات به امنیت ملی آمریکا صدمه رسانیده و زندگی آمریکایان را به خطر انداخته است. مقامات محلی میگویند حداقل 112 نفر در نتیجه آتش سوزی در یک فابریکه بسته‌بندی گوشت مرغ در شمال شرق چین هلاک شدند. رسانه‌های دولتی چین گفتند که هنگام در گرفتن آتش 300 نفر در این فابریکه بودند. حداقل 54 نفر دیگر مجروح شدند. آژانس خبررسانی شینهوا از قول عمله اطفائیه گفت که راه‌های عبوری تنگ و ساختمان پیچیده فابریکه در برابر تلاش‌های امداد و نجات مانع ایجاد کرد. گزارش میگوید که علت احتمالی این آتش سوزی مشکل در سیستم برق بوده است. و رئیس جمهور قرقیزستان حالت اضطراری در یک ولسوالی در شمال این کشور را دور ساخت. دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری قرقیزستان امروز گفت چون وضعیت در منطقه آرام شد، حالت اضطراری دور ساخته شد. به دنبال برخورد روز جمعه میان پلیس و هزاران تظاهرکننده در یتی اوگوز، حالت اضطراری در این ولسوالی اعلان شده بود. وضعیت اضطراری در ولسوالی یتی اوگوز روز جمعه گذشته پس از آن اعلان شد که تظاهرکنندگان روز پنجشنبه گذشته با تصرف کردن یک فابریکه برق، دریان برق را به معدن کومتور قرقیزستان قطع کردند. کومتور بزرگترین معدن طلای قرقیزستان است. تظاهرکنندگان از شرکت کانادایی که استخراج این معدن را به عهده دارد می‌خواهند تا از تکنیک غیر مضر به محیط زیست استفاده کرده و به مردم شفاخانه بسازد. در جنوب قرقیزستان هم در حدود 200 نفر مظاهرچی شهرهای اوش بیشکیک را از دیروز به این سو مسدود ساخته، خواهان رهایی تظاهرکنندگانند. پایان اخبار.
رادیو آزادی را میشنوید روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5. کابل با تهران تماس گرفته است تا درباره سفر یک هیئت طالبان به ایران توضیحات بخواهد. شورای عالی صلح درباره سفر این هیئت چه میگوید؟ تا لحظات بعد میشنوید. در همین برنامه همچنان از درد دل دختر نوجوانی با شما خواهیم گفت که قربانی تجاوز جنسی شده است.
جیغ زدم خانمانه دور بود. عمر گفت که تا یک پیش کس گفتی متر مکشم. یاد فنگشم داشت کس. دزمه طرف داره نمگنیم آدم هایم.
نشریه های چاپ امروز کابل را هم مرور خواهیم کرد و در نیمه دوم ساعت بحث داغی را در برنامه فکر نو خواهید شنید. با سلام و روز بخیر دوباره میزبان شما امید مرزبان در این برنامه از رادیو آزادی با شما هستم. همکارم طاهر روشان هم به شما سلام میرسانه و آرزوی روز خوشتان را دارم. وزارت خارجه افغانستان با حکومت ایران تماس گرفته است تا درباره سفر یک هیئت طالبان به تهران توضیحات بخواهد. سخنگوی وزارت خارجه افغانستان جانان موسازی گفت کابل با تهران تماس گرفته است تا درباره سفر هیئت طالبان به ایران آگاهی بیشتر به دست آورد. طالبان تایید کردند که هیئتی از این گروه برای مذاکره با مقامات ایرانی وارد تهران شده است. همچنان گزارش شده است که تعداد دیگری از اعضای گروه طالبان در یک کنفرانس دینی در تهران شرکت کردند. هرچند تا حال حکومت ایران به طور رسمی این سفر را تایید نکرده، اما رسانه‌های ایرانی از این سفر هیئت طالبان به ایران گزارش دادند. بیشتر در این باره از زرغونه منگل می‌شنویم.
یک سخنگوی طالبان تایید کرده است که این گروه هیئتی از نمایندگانش را برای بحث‌های 30 روزه به ایران فرستاده است. گفته می‌شود این مسئله نماینگر آن است که ایران می‌تواند نقش یک میانجیگی منطقوی را بین حکومت افغانستان و طالبان بازی کند. قاری یوسف احمدی سخنگوی طالبان امروز در یک ایمیل فرستاده شده گفت نمایندگان طالبان در آغاز این هفته با مقامات ایرانی ملاقات و گفتگو کردند. به گفته احمدی، یک گروه دیگری از ملاهای طالب در یک کنفرانس مذهبی در تهران شرکت داشتند. قبل از این وزارت خارجه افغانستان گفت در رابطه با سفر نمایندگان طالبان به ایران با مقامات ایرانی تماس‌های گرفتند. جانان موسازی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان دیروز چنین گفت:
در راپورت صحت او شخم ده تثبیت لپاره ایران دولت سره مو تماس کیو تماس کی گور سره نو دینه مخک شمو ده ایران در رسمی مراجعونه سواو په دې اکل باندې به اضافي تفسیری کول مناسب نه ده.
یک آژانس خبری ایران به روز شنبه گفت تهران میزبان یک هیئت از طالبان افغان بود. گفته شده است در جمع هیئتی که از ایران دیدن کرده اعضای دفتر قطر هم شاملند که ریاست آن را طیب آقا به عهده داشت. نمایندگان طالبان قبل از این در ژاپن و فرانسه نیز در کنفرانس های به دعوت حکومت ها و مؤسسات تحقیقاتی این کشورها شرکت کرده بودند، ولی خبر دیدار نمایندگان طالبان از ایران به این دلیل حیران کننده است که طالبان با رقیب ایران یعنی عربستان سعودی نزدیکند و در دوران حکومتشان با ایران روابط خوب نداشتند. در حالی که مسئله دیدار نمایندگان طالبان از تهران تازه در رسانه ها منتشر شده است، کارشناسان افغان می گویند رابطه طالبان با ایران مسئله جدید نیست و طالبان از چند سال به این طرف با تهران روابط داشتند. وید مجده کارشناس امور سیاسی افغان می گوید طالبان در سال 2010 تلاش کردند تا روابط را با کشورهای همسایه افغانستان به غیر از پاکستان برقرار کنند که این مسئله به ابتکار ملا برادر صورت گرفته بود و او خود قربانی همین موضوع گردیده و توسط پاکستانی ها دستگیر شد. به گفته آقای مجده از آن بعد کسانی بودند که از چنگ پاکستانی ها فرار کرده و به ایران رفتند و بعد از جریانات بعدی راهی قطر شدند. به گفته آقای مجده بعد از همان وقت ایران چنین اقدامات را تشویق هم کرده است.
ایران که همیشه فکر میکرد طالبا وابسته به پاکستان هستند، ایرانی ها هم به این نتیجه رسیدن که تحریک طالبا در صدد است که یک وجهه مستقل داشته باشه و نمیخواد که پیش از این آلی دست پاکستان به حساب بیاد. این رابطه را تشویق کردن. در حقیقت در نتیجه رفت آمد ها میان طالبا و قامات ایرانی، یعنی طالبای افغان میتونن که برن به ایران بعضی وقتا و مذاکره بکنن. قبلا این کار صورت گرفته.
آقای مجدد در مورد این که هدف ایران با داشتن روابط با طالبان افغان چیست میگوید ایران میخواهد از یک سو به جهان اسلام نشان دهد که تنها از جنبش های شیعه حمایت نمیکند و سوی دیگر با این کار به شکل بر امریکا فشارهایی را وارد می کند.
اهداف متعددی می تواند در پشت مسئله باشه. اولین مطلبی است که هر حال بقای سوریه در صدر اخبار هست و همیشه همی مسئله گفته میشه که ایران با گروپ های شیعه یا با کشورهای شیعه حتی دیکتاتوری ها هم همکاری می کند. ایران می خواهد بگوید که دید ما در مسائل دنیای اسلام یک دید مذهبی نیست، بلکه ما با تمام گروپ هایی که با امریکا درگیر منازعه هستند و امریکا بر اونا فشار وارد میکنه، ما با اونا رابطه خوب داریم، چنانچه با حماس در فلسطین داریم و با طالبان هم میتونیم داشته باشیم. پس مسئله مذهبی در اینجا وجود نداره. نکته دیگه البته ای است که به نحوی ایران میخواد این پیغام رو به امریکایی‌ها برسانه که دست ما در افغانستان و در این منطقه بیش از آنچه که شما فکر میکنید باز است و ما میتونیم که در افغانستان برای شما مشکل ایجاد بکنیم. همونطوری که شما تغییرات اقتصادی رو بر ما تحمیل کردین، ما هم میتونیم مشکلات رو در افغانستان به شما تحمیل بکنیم. در خط به این شکل میخواد یک پیغام به امریکا هم داشته باشه.
آقای مجده در رابطه با این که ایران چی نقش را می تواند در موضوع سال افغانستان بازی کند می گوید همسایه های افغانستان همانطور که می توانند در نامنی های این کشور نقش داشته باشند، نقش مسلم را در مسئله گسال افغانستان نیز می توانند بازی کنند.
سفر هیئت طالبان به ایران گزارش بود از زرغونه منگل. اما هیئت طالبان به چه هدف راهی ایران شده است؟ کسب حمایت بیشتر برای شورش در افغانستان و یا هم گفتگو با کشورهای منطقه برای برقراری صلح؟ تا حال این دو سوال بی پاسخ باقی ماندند. شورای عالی صلح هم از پاسخ دادن به این سوال ها خودداری میکند. محمد اسماعیل قاسمیار مسئول روابط خارجی این شورا در مصاحبه با مصطفی بشارت گفت هنوز خیلی زود است تا به این سوال ها پاسخ داد.
این آدم اگر یک جست سیاسی حساب بکنه، لکن حقایق مربوط به این سفر در رابطه با مقاصدش، اهداف و انگیزه ها و اینها خیلی معلوم نیست. یعنی هنوز وقت است که ما بتانیم یک تبصره واقع بینانه روی این مسئله بکنیم. لکن شما هم به جریان هستین که تا حال موضع رسمی حکومت جمهوری اسلامی ایران ای بوده که ما از پروسه صلح و مصالح ملی به رهبری افغانها و به مالکیت خود افغانها ما پشتیبانی میکنیم و تایید میکنیم. این در چوکات کنفرانس های منطقه‌ای که شده در استانبول، در شانگهای، در دیگر جایا، به کابل، به اینها همیشه اینها موضع خود به این قسم گفتن. لذا ما امیدوار هستیم که با حفظ امیر مواضع قبلی خود اینها اگر میخواین که یعنی یک کمک بکنن، زمین سازی بکنن، مساعدت در این رابطه بکنن که بین خود افغانها، به رهبری خود افغانها با مالکیت خود افغانها این مذاکرات شروع شود، عمل نیک خواهد بود.
قاسمیار صاحب، حکومت افغانستان شورای عالی صلح از این سفر طالبان خبر نداره. از یک سو حکومت افغانستان همواره تاکید کرده که تلاش های صلح باید به رهبری حکومت افغانستان انجام شود. از سوی دیگر ایران تعداد از طالبان را میپذیره و ملاقات میکنه امرشان. این شما خودتان یک مداخله آشکار ایران نمیدونید؟
من میخوام اینو بگویم که اجراءات بعدی یا اعمال نشان میده که قصد از چی قرار بوده. فعلا ما مثلا در مورد نیت که یک امر درونی و باطنی هست چیزی گفته نمیتونیم. فقط به ظواهر که پیدا میشه ما میتونیم قضاوت خود بکنیم که آیا این چی ماهیت داره این عمل.
گفته شنیده بود با محمد اسماعیل قاسمیار مسئول روابط خارجی شورای عالی صلح افغانستان. نظر وایره در رابطه با سفر هیئت طالبان به ایران شنیدید. وزارت خارجه افغانستان با حکومت ایران تماس گرفته است تا درباره سفر یک هیئت طالبان به تهران توضیحات بخواهد. طالبان تایید کردند که هیئت از این گروه برای مذاکره با مقامات ایرانی وارد تهران شده است.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 و FM 108.5 ساعت 7 صبح تا 7 شام در 7 روز هفته می شنوید. تا لحظات بعد فشرده خبرهای افغانستان و جهان را به شما خواهیم داشت و همچنان در نیمه دوم ساعت برنامه فکر نو را فراموش نکنید. حالا از فرخنده احمدی می شنویم که در شماره از نشریه های چاپ امروز کابل چه مطالبی چاپ شدند.
روزنامه های چاپ امروز کابل موضوع دادن رشوه به طالبان از سوی نظامیان بریتانیوی را به بحث گرفتند. در مطلبی که در صفحه نخست روزنامه مستقل خدمتگار به نشر رسیده آمده است، بریتانیا به طالبان مسلح در افغانستان میلیون ها پوند رشوه داده است تا از حمله بر نظامیان بریتانیوی تا زمان خروجشان از افغانستان خودداری کنند. روزنامه در ادامه نوشته است یکی از اساکر بریتانیوی در این مورد ابراز نگرانی کرده، گفته این مسئله باعث آزردگی کسانی می شود که عزیزانشان را در جنگ افغانستان از دست دادند. روزنامه مستقل ویسا با اشاره به همین موضوع نوشته این پول به هدف تشویق طالبان به پروسه صلح با آنان برداخته شده است. روزنامه به نقل سخنگوی وزارت خارجه افغانستان نوشته این یک عمل قانونی است و هدف از آن برگشتاندن مخالفان مسلح به صلح و زندگی عادی می باشد. در سرمقاله روزنامه غیر دولتی محور آمده است، این پلان بریتانیا نباید ساده فکر شود، زیرا عملی شدن این پلان در ذات خود کمپاین برای جنگ است. در ادامه این مطلب آمده است، بریتانیا به کسانی که از جنگ دست کشیدند ماهانه مبلغ 100 یورو می پردازد و همین مسئله سبب شده تا برخی از مردم، حتی کارمندان حکومت و قماندانهای محلی در لباس طالب از این پول مستفید شوند. با باور نویسنده، بزرگترین منبع تغذیه طالبان مسلح در افغانستان پولی است که از سوی بریتانیا به آنان پرداخته می شود. به اساس معلومات روزنامه، دولت بریتانیا با پرداخت پول به طالبان افغان تلاش می کند که بین قدرت دولت افغانستان و طالبان مسلح توازن ایجاد کند، تا به این ترتیب صلح بر جنگ و دولت بر طالبان غالب شدن نتواند. روزنامه مستقل سرنوشت سرمقالش را به موضوع تحت عنوان نظامیان خارجی طالبان مسلح را بیشتر تقویت می کنند اختصاص داده است. در بخش از این مطلب آمده، پرداخت پول به طالبان مسلح توسط بریتانیا در حقیقت خلاف تعهدات جامعه جهانی و ثبات افغانستان است. به باور نویسنده مطلب، این کار در حقیقت حمایت از مخالفان مسلح دولت افغانستان به شمار می رود. به نوشته روزنامه، پرداخت پول به مخالفان مسلح نه تنها فساد است، بلکه تلاشی است به هدف تضعیف حکومت و تقویت مخالفان آن. به عقیده نویسنده، این کار یک تلاش شعوری و قصدی برای تقویت مخالفان دولت و اقدام بر ضد تامین ثبات در افغانستان است. به همین دلیل و هیچ وجه قابل توجیه نیست. در پایان این مطلب نویسنده از دولت افغانستان خواسته تا این مسئله را به دقت بررسی کند و در مورد آن جدا از نیروهای بریتانیایی وضاحت بخواهد.
و حالا هم از درد دل دختر نوجوان به شما میگوییم که قربانی تجاوز جنسی شده است. این دختر لایقه نام دارد و 16 سال عمر دارد. او یک تن از ده ها قربانی تجاوز جنسی است که نهادهای عدلی و قضایی را به دلیل عدم رسیدگی به دوسیه‌اش به بی‌تفاوتی و ناکارایی متهم میکند. لایقه که برای تامین عدالت و رسیدگی به قضیه‌اش از بامیان به کابل آمده است، حکومت میخواهد تا به فرهنگ معافیت پایان داده و عاملین خشونت بر وی را محاکمه اما او مجازات کند. ویدا برکی در گزارش زندگی لایقه را چنین بررسی کرده است.
لایقه دختر 16 ساله باشنده قریه دوردست بغلک ولسوالی یکاولنگ بامیان، یکی از ده ها دختر جوان است که شکار هوسرانی مردان شده است. وی حدود یک سال قبل از سوی دو مرد مورد تجاوز جنسی قرار گرفت و از این مدت پیامد این حادثه وی را از لحاظ روانی آنقدر تحت فشار قرار داده که به گفته خودش ادامه زندگی دیگر برایش بی‌مفهوم شده است. او میگوید تا زمانی که این افراد مجازات سنگین نشوند، با زندگی عادیش دیگر هرگز باز نخواهد گشت. لایقه را در دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر ملاقات کردم. در حالی که اشک از چشمانش جاری بود، گفت که در این مدت آنقدر اشک ریخته که در چشمانش آب خشکیده است. پس از حدود نیم ساعت لایقه کنار پدرش نشسته و با پشت دستانش اشکهایش را پاک کرده و از ظلمی که بر وی تحمیل شده با همان لحجه خاص هزارگی برایم چنین حکایت کرد.
سیما آمد که بیا بر کلاشته جمعر برده کلاشته گرم کدی گفت بیا بر مکالای خلوش کن درگر از پشنه کد دیگه اشکی چخرا کنم جغ زدم درگر پس نکد از درگر وار بر یه لحقه دیگه اشکی جغ زدم خانمانت دور بود ساغل یادم این اتاق مهر گفت که تا یک پیش کس گفتی مطر مکشو یاد فنگشم فنگشم داشت کس دزمه طرف داری نمگندیم آدم های غری
چی میخوای از دولت؟
از دولت کمک کندی دزمه
چند نفر سر تجاوز کرد؟
دو نفر آشور بچه جمعه علی بچه حسان پیسه دار است دیگه مال گره داره بوری گرفت دو ما برد بندی کرد پاسه لکه این مال هر جای که مرد یه پیسه ترم کنه مردم زردار ما که مردم غریبی داداد میرست بیرست نمیست نخواه مکشم
بانک تجاوز جنسی همواره از سوی کمیسیون مستقل حقوق بشر و نهادهای دفاع از حقوق زن به مسابقه نقض حقوق بشر، سلب حق حیات و از جمله جرایم قبیح و بدترین نوع جرم خوانده شده که در آن کرامت انسانی از بین برده می شود، اما سالانه تعداد زیادی از دختران و کودکان از این آسیب اجتماعی متاثر می شوند. 4 ماه قبل کمیسیون مستقل حقوق بشر از افزایش قتل‌های ناموسی به ویژه تجاوزهای جنسی بر دختران و کودکان زیر سن اظهار نگرانی کرده و گفت که در سال گذشته از مجموعه 4500 دوسیه ثبت شده در این کمیسیون 40 مورد آن را تجاوز جنسی و 75 مورد را قتل های ناموسی تشکیل می داد. این در حالی است که دوسیه های خشونت در برابر زنان و دختران از سوی این کمیسیون در تمام سال 1390 حدود 3000 قضیه ثبت شده بود. به اساس گزارش ها موجودیت فساد اداری در نهادهای عدلی و قضایی سبب شده تا بسیاری از عاملین این گونه خشونت ها با پرداخت پول برات بگیرند که در همچو حالات خانواده های قربانیان به مراتب آسیب بیشتر میبینند. پدر لایقه که برای رسیدگی به دوسیه دخترش از بامیان به کابل آمده میگوید که رهایی دو مرد متهم در این قضیه او را بسیار رنج میدهد و خواستار رسیدگی به قضیه دخترش از سوی نهادهای عدلی و قضایی شد. فتانه قریشی مسئول بخش حمایت از حقوق زنان کمیسیون مستقل حقوق بشر ضمن نگرانی از افزایش خشونت علیه زنان گفت که به دلیل موجودیت فساد در برخی ادارات عدلی در ولایات دوسیه هایشان را به مرکز راجع می سازند.
بخش حمایت حقوق زن دفتر صحاوی کابل در سال 1391 18 مورد تجاوزات جنسی بود. تا شروع سال تا کنون 2 مورد تجاوزات جنسی وجود دارد. تنها در برج حمل حدود 100 قضیه داشتیم که واقعا این آمار تکان دهنده است. تقریبا بیشترش توسط محارم صورت میگیرد. یک تعداد قربانی هستند که در خانواده برشان اجازه داده نمیشه که موضوعات تجاوزات جنسی را شریک بسازند. به او اساس اونا به کمیسیون و به مراجع عدلی و قضایی مراجعه نمیکنند. متاسفانه فرهنگ معافیت بر مجازات هنوز هم حاکم است. باید در بعض مناطقی که مثلا از لحاظ امنیتی احساس خطر میکنند یا اینکه امکانات فساد اداری موجود میباشد و قضایشان خوبتر پیش برده نمیشه، ما کوشش میکنیم مشوره برشان میدیم که تبدیلی محکمه شود.
از سوی دیگر در بسیاری از مناطق دوردست افغانستان مردم از نبود مراکز عدلی و قضایی شکایت دارند. مسئولان در حکومت افغانستان نیز تایید کردند که در بیش از 50 ولسوالی ولایت کابل مراکز عدلی و قضایی وجود ندارد. از سوی دیگر تداوم فرهنگ معافیت وضعیت را برای ناقضان حقوق بشر چنان رقم زده که مجرمان پس از بازداشت با پرداخت پول به سادگی از شنگ قانون فرار می کنند. آگاهان بدین باورند که عدم پیگیری قاطعانه حکومت و سکوت مجریان قانون سبب افزایش آمار خشونت در برابر زنان شده است. آنان بر دریافت راه حل های فوری در زمینه بلند بردن سطح آگاهی عامه و همکاری ارگان های زیرب تاکید می ورزند.
داستان دردناک زندگی لایقه را شنیدید. لایقه یکی از ده ها دختر جوانی است که قربانی تجاوز جنسی شده است. به گفته لایقه کسانی که به او تجاوز کردند مجازات نشدند. او حالا برای اینکه صدایش به مقامات بلند رتبه برسد از بامیان به کابل آمده است.
زندگی
زن افغانستان امروز مثل برواری کشته می شود.
آزادی.
نمینی مرا فروختن که خانم مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرند.
آموزش.
این که بر ما کتاب نمیدن.
نه تعلیم نه تربیه که همه روزی ما بسر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی موج متوسط 1296 و FM 100.5.
و رادیو آزادی روی صفحه اینترنت هم قابل دریافت است. آدرس صفحه اینترنت ما هست azadiradio.org و azadiradio.com. چشم برای شما روی این صفحه اینترنت رادیو آزادی هستیم.
از گزارش ها و اخباری که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات به شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
فیروز از کابل نوشته است در منطقه چهلستون کابل تعداد معتادان از حد زیاد شده است. مهراب علی از جای نامعلوم می نویسد طالبان مستقل نیستند که دولت با آنها وارد مذاکره شود. محبوب غزنوی نوشته است مردم در غزنی از بیکاری رنج می برند. و عبدالله از فاریاب می پرسد آیا افغانستان در سال 2014 آرامی می شود؟ عبدالله جان ای خوب و خداوند معلوم است که در سال 2014 چه میشه، اما میگن که دنیا با امید خورده شده. امیدوار باش. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. حالا ساعت 3:29 دقیقه به وقت افغانستان هست. در نیمه دوم ساعت برنامه فکر نو را به شما خواهیم داشت. در این برنامه به ولایت غور میریم و نظریات جوانان ولایت غور را خواهیم پرسید. اما حالا به نیمه ساعت و نیمه برنامه رسیدیم. ساعت 3:30 به وقت افغانستان شد و حالا سلطان سرور با فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها با شماست.
یک حمله انتحاری و انفجار یک ماینه کنار سرک در ولایت های پکتیا و لغمان امروز جان حداقل 17 نفر را گرفت. مهاجم انتحاری سوار بر موترسایکل در ولسوالی چمکنی پکتیا خود را منفجر ساخته، حداقل 9 شاگرد مکتب و یک پلیس را کشت. بیش از 10 شاگرد دیگر زخمی شدند. در انفجار ماین در لغمان 7 نفر ملکی به شمول زنان و اطفال کشته شدند. مقامات امنیتی کنر می گویند شب گذشته 23 راکت از سوی پاکستان بر این ولایت پرتاب شده است. شیرولی سمیم، سخنگوی قماندانی امنیتی کنر، در صحبت با رادیو آزادی گفت 17 فیر راکت آن بر ولسوالی دانگام اصابت کرده که در اثر آن 3 تن زخمی شدند. وزارت داخله افغانستان میگوید هزاران نفر از اعضای تحریک طالبان پاکستان در همکاری با طالبان افغان در تلاش برهم زدن امنیت این کشورند. صدر اعظم ترکیه به دنبال تظاهرات پیهم در 3 روز گذشته در این کشور از مردم خواسته شد که نباید توسط این تظاهرات تحریک شوند. رئیس اداره بین المللی نظارت انرژی اتمی میگوید تلاش‌های دور کردن نگرانی‌ها در مورد برنامه اتمی ایران کدام پیشرفت نکرده است.
و حالا هم برنامه فکر نو.
فکر نو با جوانان.
با عرض سلام خدمت شنونده‌های محترم رادیو آزادی، شما را خوش آمدید میگویم با برنامه فکری نو. من عبدالقادر غفوری با 3 تن از مهمانان عزیز و جوانان فعال ولایت غور، هر یک آقای یار محمد یاور مسئول ارتباطات و آگاهی عامه کمیته شورای صلح، آقا نور فیضی یکی از جوانان فعال مدنی و سالم محمد شیرزی مدیر عمومی جوانان ولایت غور در خدمت شما هستیم. در این برنامه می‌خواهیم تا درباره وضعیت امنیتی در غور بحث‌هایی داشته باشیم و امیدواریم تا آخرین لحظه ما را همراهی نمایید. آقای شیرزی مدیر عمومی جوانان ولایت غور، درباره یعنی که جوانان در برقراری صلح چی نقشی دارن از شما می‌شنویم.
موضوعی که شما انتخاب کردین موضوع امنیت در سطح افغانستان اهالت وارونی و وخیمی رو به خود اختصاص داده. بالاخره در روزهای اواخر با آمدن انتخابات و آخر شدن سال 2013 و رسیدن به 2014 و ما سر افغانستان نمی پیشیم، سر ولایت غور بحث میکنیم. ولایت غور یک از ولایت های کوهستانی و از جمله ولایتیه که از نگاه اقتصادی پایین ترین سطح به خود اختصاص داده و طبیعتاً اقشاری هم که در ولایت غور زندگی میکنه از نگاه تحصیل و علم و دانش بیبره مانده و همه بزرگتر گپ اینجایی که ولایت غور افراد مسلح قماندان های مسلح خلیص الله نشده، پروسه دایاک اوقدر کیفیت نداشته و نتونسته.
آقای شیرزی ببخشید، مشخصا روی موضوعی که جوانان در برقراری صلح چی نقش دارن، یعنی چی نقش میتونن ایفا کنن جوانان، میشه اشاره بکنید؟
خود جوانان عضو همه موادی که من قبلا ذکر کردم، یعنی پروسه دایاک امروز سر جوانان تاثیر گذاشته. هر جوانی که به هر خانه رو میاره تفنگ گذاشته یا سلاح گذاشته برمی‌داره هر کاری خواست میکنه و جوانان ولایت غور از در طی 10 سال اخیر حکومت جناب آقای کرزی بی بهره ماندن از نعمت علم و دانش، نتونستن به پوهنتون ها را بیاون، نتونستن با بورسیه های خارجی برن، نتونستن به فرهنگ مدنیت آشنا بشن. بالاخره جوانای غور تا حدودی نسبت به گذشته خوب شدن، ولی باز هم وقتی که ما سر میزنیم با منطقه ها، وضعیت منطقه ها رو میبینیم، پس آنمو ایده و افکار کنه تازه به فکر ما میایه و با تازه به فکر جوان ها میایه. بالاخره من خوب نمیبینم وضعیت امنیت غوره.
تشکر آقای شیرزی. آقای یاور که شما هم یکی از اعضای کمیته صلح ولایتی در ولایت غور هستین، به نظر شما آیا تلاش های کمیته صلح در طول چند سال اخیر در ولایت غور به خاطر برقراری امنیت
نتیجه دادد؟
به نام خداوند بزرگ، نخست سلام و عرض ادب دارم خدمت مهمانان در بس، مردم غیور و شجاع افغانستان، به ویژه نیروهای امنیتی که در اخیر از ارزش‌های جغرافیایی و فرهنگی افغانستان دفاع نمودن، اظهار سپاس و قدردانی میکنم. تشکر از سوال شما. در قسمت تامین امنیت و آمدن کمیته شورای صلح در ولایت غور ما دستاوردهای زیاد داشتیم، از جمله ما 22 گروهی داشتیم که به پروسه صلح پیوستند و اونها با سلاح‌های دست داشته خیش که اونها 321 نفر از اونها همراه با سلاح به پروسه صلح پیوستند و تعداد از اونها بایومتریک یا هویت تثبیت هویت شدن که برای زنا که به خاطر به پروسه صلح پیوستند، پروژه های انکشافی تکنیکی و بعضی کارهای دیگه صورت گرفته و به خدمت زنا نیاز دستاوردهای شورای
صلح. آقای یاور، با وجود که شورای صلح تلاش های خود در قسمت ها کرده و ما هم شاهد ازی بودیم که شورای صلح آورد، اما نگرانی جدی اینجا وجود داره که شورای صلح میگن منبع آیدوتی امروز عنوان میشه، به خاطر کسایی که در شورای صلح میای آنها ساخت سازی های پشت پرده میشه، بعدن صحنه سازی میشه میای داخل به خاطر ازی که فعالیت های خود انعکاس بدن و هیچ تأثیری روی وضعیت امنیتی نکرد. امروز هم ما شاهد هستیم که در تمام نقاط ولایت غور مشکل بی امنی وجود داره. آیا به نظر شما این مشکل بی امنی چیزی که باشنده های ولایت غور هم میگن که شورای صلح بزرگترین محرک مخالفین است، این نظر مردم شما چگونه مقایسه میکنین با کارهایی که شورای صلح کرده؟
سپاس از شما. در قسمت نظرات مردم و کارکردهایی که شورای عالی صلح داشته، اما بین عادلانه و موافقانه بحث کنیم، چون امروز در ولایت غور این نخستین میز گردی از نظر ما که گرفته میشه و انعکاس میاف از طریق رسانه‌های ملی و بین المللی، اما کارکردهای چشمگیر را که کمیته شورای صلح در ولایت غور داشته اما انعکاس نیافته. افراد مسلکی در ولایت غور در رسانه‌ها کمتر وجود دارند، اما کسانی که وجود دارند تازه به رسانه ها دست یافتند. اما امروز ما شاهد چنین برنامه های هستیم. امروز کمیته شورای عالی صلح در غور هیچ عنوان به تنهایی خود نمیتواند که این امنیت را بیاره. ما در امنیتی در وضعیت امنیتی در افغانستان به ویژه ولایت غور نیاز مبرم به جامعه داریم، نیاز مبرم به جوانا داریم، نیاز مبرم به علمای دین داریم، نیاز مبرم به
شما جوانان یادآوری داریم، نیاز به جوانا داریم. آیا تا هنوز به نظر شما بنون یک جوان نه بنون کسی که در شورای صلح هستین، به نظر شما فرصتی به جوانا داده شده تا بیایند وارد صحنه شوند و کمک کنند و یعنی او توانایی که دارن به خرج بدن به خاطر برقراری صلح فرصتی داده شده به ولایت غور به جوانان؟
بله، ما همیش منابعی که تحت پوشش شورای صلح به خاطر
شورای صلح صحبت نمی‌کنه
آوردن مخالفین گوش کردن میان سر بس به عنوان ازی که ما مخالفین دولت به پروسه صلح دعوت بکنیم. یکی از منابع روشن و موثق ما جوانان است که ما با جوانان نظرخواهی میکنیم، مشوره میکنیم، نظرات نو و جدید جوانان میگیریم که ما را در عرصه آوردن صلح با مخالفان کمک بکنیم.
اما جوانان انتقاد دارن، میگن که تا هنوز با آنها فرصت مناسب نشده که آنها دوش بدوش حکومت دارا کسانی هستند در رأس حکومت در ولایت غور که آنها از احزاب سیاسی از تعلقات قومی و سیاسی برخوردارن، هیچ به جوانان این سهم نبرن که آنها بیاین و بشینن دوش بدوش حکومت داران. اونا قماندانای هستند که میخوان فقط قدرت به دست داشته باشن و خلاص. آیا شما به این نظر جوانان موافق هستین؟ بس بگنید تا بسیار کوتاه که یا موافق هستین یا مخالف که به جوانان فرصتی داده شده یا نشده.
من کاملا این رد میکنم. به خاطر چی؟ بازم گفت قبلی خود تکرار میکنم که از عدم رسانه ها کارهایی که در کمیته شورای صلح انجام شده اینا انعکاس نیافته، اما در قسمت جوانا که جوانا قشری هستن که اساس و شالوده یک کشور را تشکیل میدهند. امروز جوانان در غور به عرصه های مختلف به فعالیت کار میکنن، در یک تایی دو هفته گذشته که جوانا از عدم کار و نبود فعالیت های رسانه‌ای شکایت داشتند. ما ایر شاهد هستیم، اما امروز ما با جوانانی که در رسانه ها دسترسی دارند، جوانانی که در جامعه مدنی دسترسی دارند، جوانانی که در سایر نهادها با نهادهای فرهنگی و غیر فرهنگی اونا دسترسی دارند، ما اونا را همه را در جریان میمانیم. در جریان ماندیم.
تشکر آقای یاور. میرویم خدمت مهمان دیگر، خود آقای فیضی، کسی که از آدرس جوانان فعال ولایت غور آمده. آقای فیضی، نظر شما چی هست؟ چیزی که آقای یاور میگه فرصت های مناسبی به جوانان داده شده به خاطر که دوش به دوش حکومت کار بکنن و امنیت تامین بکنن به ولایت غور، و یک دیگر که ما شاهد ازی هستیم که جوانان، چیزی که مخالف نظر آقای یاور است که یکی از جوانان به عین اعتراضی که او داشت که به جوانان فرصت داده نمیشه که قیام کرد در رسولی دولتیار که تا اکنون هم وجود داره که راه را گرفته داره، بسیار مشکلات خلق کرده. نظر شما چی است؟ آیا فرصت داده شده یا خیر؟ مشکل امنیتی برای جوانان وجود داره یا خیر؟
البته در مورد گفته‌های دوست عزیزم بگم که گفتن که مثلا جوانو با جوانو مشوره میشه و جوانو حق داده میشه، یا مثلا در برابر شورای سال یا مثلا کمیته سال مثلا یا فعالیت میکنن یا فعالیت کردن یا مثلا بعضی مسائل رو عنوان کردن. ما در مورد مثلا کمیته شورای عالی سال طور که شما پیشتر گفتین در یک منبع اقتصادی، یعنی یک منبع اقتصادی هست. این واقعیت شما ببین، اگر در جامعه ای که میگه اونجا جهل است، اونجا فقر، در جامعه ای که اونجا فقر است، اونجا توریکی است، در جامعه ای که توریکی است، اونجا تمامی انگیزه ها، تمامی استعداد ها با اونجا مسدود است. در حالی که در شورای عالی سال مثلا تعدادی را که بانوان ازی که مثلا میره در یک جا آدم بکشه، در یک جا یک خیانت انجام بده، او میایه مثلا بر ازو یک معاش بسته میشه با مقدار مثلا $300 یا بیشتر یا کمتر. بازم مقدار پیسه ای که میگیره، یعنی به این معنا که یک قاچاقچی، یک آدم کشه، یک خیانتگره، او را سپورت بکنه، او را کمک بکنه بره و باز یک جای دیگه این دفعه بیشتر قتل بکنه، بیشتر کشتار بکنه. یا مثلا یک مجرم جرم میکنه، تماس میگیره با شورای عالی صلح که من اینمی جنایت کردم، من میخوام با شورای عالی صلح بیایم مثلا به کمیته صلح بپیوندم.
یعنی یک به نظر شما آقای فیضی، شورای صلح یک جایی هست امن برای کسانی که مجرم هستند؟
کسانی که مجرم هستند گفتم یک محیط امن برای اونها محسوب میشه.
بله،
یعنی ما شاهد هستیم که بسیاری از کسایی که مثلا خیانت کردن، آدم کشتن یا بسیار از مشکلات به وجود آوردن، اونها را از تماس میگیرن با شورای عالی صلح و میان به اونجا یک معاش برن و بسته میشه، بازم ما اون فعالیت ها و اون جرم جنایت خور میکنه. و همچنان در قسمت جوانا بگم که هیچ نوع همکاری، هیچ نوع مشورهی در جوانا در قسمت آوردن صلح و همچنان در قسمت امنیت وجود نداره. بله. امروز جوان ها به عنوان یک ابزار استفاده میشه، مثلا در بعضی از جاهایی که کسایی که مثلا به اونجا پرتی داره یا مثلا واسطه داره یا کسایی که مثلا قدرتی قبلی داشتن، و اگر مشوره شود در او قسمت مشوره میشه. اما در عموم اگر وقتی که ما جوان میگیم، کدام جوان ها؟ یعنی وقتی که جوان میگیم یک کلمه عموم در نظر میگیریم، پس کدام جوان ها؟ یعنی بس ها چهار جوان ما جوان گفته نمیتونیم. اگه زمان جوان میگیم که تمام قشر جوانی که امروز مثلا در افغانستان یا مثلا در ولایت غور فعالیت دارن، بینا در قسمت آوردن به صلح مشوره بشه، اگر مشوره شده در کدام زمان، در کدام مدت، و صدای جوان کی شنیده، مثلا کدام جوان مثلا در کدام موقعیت امروز کار میکنه، یعنی کدام توانایی داره که بتونم در این ارتباط کمک بکنه.
بله، این تشکر آقای فیضی از نظرات شما. باز هم میرویم خدمت شیرزی صاحب، مدیر عمومی جوانان ولایت غور. آقای شیرزی، جوانان در ولایت غور نگران ازی هستند، باز هم چیزی که قبلا هم یادآوری کردیم، این که اگر فرصت به آنها داده شده و نگران ازی هستند که فرصت داده نمیشه، چون به اداره ملی غور کسانی جابجا شده که آنها نمیخوان جوانان فعالیت کنند. شما به عنوان کسی که در رأس جوانان قرار دارین، یعنی چند فیصد مشخص بگوین که یعنی چند فیصد جوانان نقش دارن با آوردن صلح اگر فرصت به آنها مناسب باشه؟
حرف اینجایه که نفس اداره، چه شورای صلح باشه، چه اداره محلی باشه، چه اردوی ملی باشه، چه پلیس ملی باشه، یا هر نهادی که باشه، نفس اداره مطابق به ارزش‌های اسلامی، مطابق به قانون اساسی افغانستان تشکیل شده. نفس اداره هیچ مشکلی نداره. و در نفس اداره ما هیچ وقتی حرف هم نداریم.
شورای صلح گپ بسیار نیک، گپ بسیار جامع، گپ بسیار خوب. در نفس اداره هیچ مشکلی نیست، ولی در تطبیق پروسه ها و برنامه ها مشکل هایی هست که یعنی شاید از توان او کسایی که در رأس این نهادها قرار داره از توان زنا هم نباشه و توان دولت هم در قسمت تطبیق برنامه ها و در قسمت هماهنگ کردن مردم و در قسمت گرفتن افراد مسلح و خلی صلاح کردن اونها کمه. به نظر ما اداره محلی غور در قسمت جوانان من ایره میدونم دیدگاه بسیار مثبت داره. یعنی از زمانی که ولی ولایت غور آمده، معاون ولایت غور آمده، یعنی هماهنگی بسیار نزدیک با جوانان داره، با نهادهای مدنی داره، با رسانه ها داره. متاسفانه همه دیدگاهی بزرگای غور ایجاب نمیکنه از بیشتر که یعنی اداره محلی خود به جوانان بیشتر نزدیک بکنه. امروز در افغانستان حرف شده اگر یک نهادی در جوانا ارتباط خیلی دوستانه داشته باشه او رو فکر میکنن که معلوم خدا نخواسته خدا نخواسته در انحرافات قدم میزنه. وزارت امور جوانا رو تعدیل کردن به معینیت ملحق کردن به وزارت، شاید خمور از چوکات وزارت اطلاعات فرهنگ هم. یعنی همه پارلمان، همه مردم، همه بزرگای افغانستان لغو کنه دیدگاه مردم به طرف جوانا. مردم همه قماندان های مسلح، قماندان های که یعنی در قرا و قصبات حکومت میکنن، زورگویی میکنن و فشارها دارن.
ببخشید در ارتباط به قماندان های مسلح به عنوان یک جوان فعلا نه شورای صلح، فقط یک چیز، آیا اداره محلی که در ولایت غور وجود داره، حکومتی که در ولایت غور وجود داره، توانسته که امنیت در ولایت غور به حد مناسب تامین بکنه؟ به عنوان یک جوان نظر
اداره محلی غور آنچه که در توان داره از دیدگاه ما میبینیم که تپ تلاش میکنه، کوشش میکنه تا یک سال حسابات به وجود بیاره. حرف اینجاست که اگر اداره ما یک نظر داریم به اداره محلی غور که اگر کار بکنه که فشارهای نظامی و قوتهای نظامی رو بیشتر بکنه، گپی بسیار نیکیه.
بله.
تا بعض جلای افرادی که یعنی میخوان از همه آب گلالود محی بگیرن دست از ناقت میشه.
به نظر شما چند فیصد از مردم ولایت غور امروز در سایه امنیت قرار دارن؟
ما نمیتونیم فیصدی تعیین بکنیم به این خاطر که حادثه غیر مترتبه.
آمار تقریبی
ما امروز در مرکز ولایت غور
در چند کیلومتری شما احساس میکنید که امنیت وجود داره؟ در حالی که شما در مرکز غور زندگی میکنید احساس میکنید که در چند کیلومتری امنیت وجود خواهد داشت؟
به ما که جوانایم و یعنی کارمند به دولت هم هستیم، اگر امروز همین نو وادی اداری بگردیم هیچ مشکلی نداره. گفتم حادثه غیر مترقبه. امروز همین مرکز ولایت غور آرام، شاید صبح یا امشب یک حادثه بشه ولی ما نمیتونیم پیش بینی بکنیم ایره. ولی ما همه قدر میگیم که اگر اداره محلی غور با کمک همکاری مقامات زیرسلطه‌تر یک قوت نظامی پیاده بکنن، ان شاء الله 100% به غور آرامی وجود میاد.
آقای آور، به نظر شما راه حل وجود آمدن امنیت در حالی که ما شاهد ازی هستیم امروز که در ولسوالی پسوند، در ولسوالی دولتیار، در تیواره، دولینه و دیگر ساحات ولایت غور، در سمت مرغای ولایت غور، 400 ولسوالی 400 ولایت غور لانه های محکم توریست ها وجود داره. به نظر شما حکومت باید چی راهکار در پیش داشته باشه تا بتونه که امنیت در این مناطق برقرار بکنه، در سطح ولایت غور امنیت تامین بشه؟
سپاس از شما. در قسمت آوردن امنیت در ولایت غور یا ولسوالی ها، دولت باید از نظر ما تدابیر را بگیره که اولا نیروهای امنیتی را از لحاظ کمی و کیفی تجهیز بکنه و دیگه با مردم باید روابطی مستحکم و روابطی خوب و اسانه را تطبیق بکنه. یک اعلانات و تبلیغات را به نشر بسپاره که از هان مردم به راه کارهای خوب، به راه صلح و وحدت بکشانه، نه به راه ویرانی، نه به راه دهشت و وحشت. امروز همه افراد افغان، چی در خارج و چی در داخل، همه به فکر صلح هستند، همه نیاز به صلح دارند. این یک نیاز است، یک ضرورت است، صلح خواهش نیست.
آقای آور، به نظر شما چیزی که آقای شیرزایی میگه که دولت تا حدی توان خود کوشش کرده که صلح تامین کنه دولت، اما چرا امروز در کیلومتری ولایت غور ما شاهد ازی هستیم که طالب حمله میکنه، پوسته دولت از بین میبره، افراد حضور از بین میبره؟ نظر شما چی است؟ آیا این ناتوانی دولت است یا اینکه دیگه مشکل وجود داره؟
سپاس از شما. ببینین دولت هیچگاهی ناتوان نبوده، دستاوردهایی که دولت داشته در عرصه‌های امنیتی، در عرصه‌های زیرساختی، در عرصه‌های فرهنگی، در عرصه‌های اقتصادی، اجتماعی و غیره. اما اینجا که امروز طوری که قبلا جناب آقای شیرزی فرمودن حادثات مترقبه است، اما امروز دولت به تنهایی خود هیچگاهی نمیتواند که صلح بیاره تا ای که جوان ها سم نگره، تا ای که نهادهای جامعه مدنی، جوانان، قماندانان محل و متنفذین قومی تا اینا با هم نشینند در کنار هم با یک دیگر به واژه زیبای صلح، وحدت و یک پارچگی و ملی اینها به یک دیگر به دوری هم جمع نشان،
اما آقای یاور اما نگرانی های وجود داره، دولت ناتوانی های هم در دولت وجود داشت که ما شاهد ازی بودیم که بسیار معافل گسترده و کلان دولت اینجا برگزار کرد و مخالفین خواست به شورای صلح، از آدرس شورای صلح، از آدرس اداره ملی ولایت غور، در اونجا یک ماده های یادآوری کردن، در اونجا ماده های گذاشته شد که باید این ماده از طریق یک کمیسیونی انتخاب شده از طریق حکومت ملی، از اداره ملی غور اینا تطبیق میشید بر طرفین، که بزرگترین مشکل چالش دولت غور هم اونا به وجود آوردن، اما تا هنوز یک از ماده ها تطبیق نشده. نظر شما چی هست؟ اونون یک جوان
ببینید
این ناتوانی دولت در برابر مخالفین است یا در برابر قماندان های غیر مسئول؟
جناب آقای غفوری سپاس از سوال شما. ببینید ناتوانی های دولت در اینجا امروز حرف از ناتوانی زود برجسته میشه، اما حرف از توانایی ها و دستاوردها هیچگاهی برجسته نمیشه. چرا؟ امروز ما به عنوان یک جوان باید واقع بینانه ثابت بکنیم. امروز وقتی که شورای عالی صلح یا کمیته ایش در هر ولایت افغانستان تأسیس شد به خاطر نهادی نشدن صلح، اما اینجا در رأس جناب والی قرار داره. والی صاحب در آوردن صلح با شور با کمیته شورای صلح مشوره میکنه، راههای خوب نشان میتنه، گروه های مخالفه که
پس چرا آقای یاور با وجود آقای یاور شما ببینید که اگر مشوره وجود داشت دو سوال مطرح میشه. باز یکی پیشتر شما نظر دادین که باید دولت جوانان بخواه با جوانان مذاکره بکنه، راه حلی پیدا بکنه به خاطر تامین امنیت، با وجودی که پیشتر از این شما صحبت کردین که جوانان بیشترین کسانی هستن که فعلا فعالیت میکنن و همکار هستن با اداره ملی غور، باز یعنی بیزی گپ شما گپ رد میکنه. و یک دوم چند برج میشه، یعنی سال قبل بود مسئله نشست اقوامی که در با هم درگیر بودن در ولایت غور که تا هنوز این فیصلات تطبیق نشد. این چیز من
بدون شک من. شما گوش کن آقای غفوری، این هیچ گفت گفت ما گفت گذشته ما رد نمیکنه. طوری که قبلا گفتم ما از برکت اندیشه و فکر جوان است که امروز نخستین میزی گرد یا تحت عنوان فکر نو در غور داریم. ای از برکت اندیشه جوان است، ای از قدرت جوان است. اما امروز در همه ادارات دولتی در ولایت غور ببینین بیشترین نفوس امروز جوانان داره. ای را واقع بینانه باید بگیم که هیچ کس به این وجود نداره. بین امروز صادقانه اگر یک تحقیقات را راه اندازی میکنین، هم من حاضر هستم که با شما تحقیق بکنم درباره ازی که چند فیصد از جوانان در ادارات دولتی به خصوص کسانی که از دانشگاه ها مدرک تحصیلی را به دست آوردن امروز جایگزین شدن و اجرای وظیفه میکنن.
تشکر آقای یاور. آقای فیضی میرویم روی یک سوال دیگر که نگرانی ها از این وجود داره که 80% از ساحات غور مخالفین فعلا تحت تسلط خود دارن، و نظر شما چی است به عنوان یک جوانی که آیا مخالفینی که فعلا در ولایت غور وجود دارن اداره محلی با امکانات فعلی با نیروی فعلی در ولایت غور داره میتونه رای ورود مخالفین بگیره که یعنی از این بیشتر اخلال نکنه؟
سپس اگر حکومت یعنی در سایه قانون و قانون مداری و آنچه که نیازهای مثلا ارتباط به مردم و ملت میگیره اگر به شکل اساسیش اقدام بکنه میتونه.
این پیش هم اقدام کرده بود؟
اقدام کرده، منطقه اقدام هایی بوده که نتیجه کامیابی نشندان نداشته و نمیتونم داشته باشه. و همچنان پیش از ایک به سوال شما من حرفی داشته باشم در قسمتی گفته های دوست عزیز ما آقای یاور گفتن که مثلا در غور زیرساخت ها و همچنان پیشرفت های اینا، مثلا شما وقتی که از زیرساخت و از پیشرفت و ترقی مثلا صحبت میکنید، ما در غور چند کیلومتر سرک پخته داریم اگر زیرساخت زیربنایه
بلد.
اگر ما در غور زیرساخت و زیربنا داریم چند تا برق بندی برق داریم در ولایت غور؟ امروز مردم دوچاری
هزار نوع مشکلات مثلا از قبیل برق، سرک و همچنان مشکلات امنیتی درگیرن. بله. اگر اینها زیر پیشرفت زیر ساخت و زیر بنا باشه،
بله،
پس حداقل یعنی بعد مردم ببینه که در فلان جا بند برق وجود داره، یک تعداد مردم استفاده میکنه، در فلان جا مثلا چند کیلومتر سرک پخته ای که مردم با سهولت میتونن مرور مرور کنن. و همچنان در قسمت امنیت بگم که دوری که پیشتر هم ذکر شد، مثلا در 5 کیلو یا 10 کیلومتری ولایت نفر کشته میشه، یا مثلا آقای شیرزایی گفتن که مثلا در 9 واحدی داریم ما میتونیم رفت آمد بکنیم.
بله.
رفت آمد مردم میکنن، منتها رفت آمدی که یعنی بدون حادثه، بدون مشکل، بدون ازی که انسان ها از بین نرن، یا مثلا بدون ازی که قتل و قارت و کشتار یپا صورت نگیره، از اینا اوری نیه.
بله.
درسته که سفر میشه در 9 واحدی داری، اما حاکمیت دولت همچنان حاکمیت قانون در نو واحدی داری به طوری که مثلا وجود داشته باشه برای دولت و حکومت داری مؤثر باشه نیه. و همچنان در قسمتی از اینکه در خود داخل ولایت تمامی مصارفی که مثلا در پلیس میشه، معاش یا مثلا موترهای رنجری که امروز به عنوان از اینکه خدمت به مردم باشه، مزایمت به مردمه، در عوضی که در یک جا برای یک عملیات انجام بده، در یک جا یک فعالیت انجام بده، در داخل شهر فقط غیر مسئولانه موترها تل مصرف میشه، دوش میره فقط به خاطر که خاک و باد بیشتر به سر مردم بندازن، یا مثلا بیشتر حادثات یا مردم ضعیف از بین بره.
زنده باشین استاد. آقای شیرزایی، تاثیرات ناامنی بالای جوانان میخوایم از شما بشنویم که چی هست. و یکی دوم هم گفته میشه که بیشتری از مکاتب ولایت غور فعلا مسدود به اثر ناامنی، نظر شما چی است در مورد؟
حرف اینجایی که موضوع ناامنی خواسته و ناخواسته سر اقشار مختلف تأثیر داره. در قسمت تأثیر سر جوانا، طبیعتا یک جوانی که با هزارها آرزو و آرمان بزرگ میشه و بلند میشه که بره درس بخونه، کار بکنه، فعالیت بکنه و آینده درخشانی به خود بسازه، میبینه که هر روز یعنی بهانه های گوناگونی صدرات در پیشرفت او میشه، این طبیعتا تأثیر میگذاره سر فامیل، سر خانواده و سر جوانا. من اینه میگم که در ولایت غور یعنی فکر نکنم اوقدر ناامنی وجود داشته باشه که حکومت ملی غور نتونه اونا رو برطرف کنه. افرادی در ولایت غور وضعیت غور ناامن کنن که اونا بعضی ها یعنی ریشه های در داخل دولت دارن.
بله.
ریشه های در داخل دولت دارن و در ضمن افرادی هستند که از خود ولایتن.
بله.
هم اکثر اونها هم از دولت معاش میگیرن و هم یعنی ناامنی های در ساحات به وجود میارن.
یا که اونا میشه که یک اندازه روشن‌تر بگیم که چگونه افرادی هستن؟
مردم غور چه قمندان جهادی باشه، چه مامور یک اداره باشه، چه وکیل در شورای ولایتی باشه، چه وکیل در پارلمان باشه، هر کسی که باشه یک غوری است و شهروند غوره.
بله.
او باید کوشش بکنه که در همه امورات وضعیت غور تحلیل بکنه و در قسمت بهبود غور کوشش بکنه. من نظر من اینه که هیچ یک از بزرگا کوشش سر این موضوع ندارن و هر کسی بی‌تفاوت و بی مسئولیت حرکت میکنه. هیچ کسی یعنی احساس نمیکنه که امروز در غور دست هیچ نوع خارجی در داخل غور داخل نیه و همه افراد غورن که از پیش امزینا بزرگا از دست امزینا اگر مشکلی سر میزن از پیش میزن و سر میزن.
به نظر شما یعنی کسانی هستند که داخل دولت هم نفر دارن و بعد بیرون از دولت باز دست به ناامنی میزنن و مشکلات دیگر پیدا میکنن؟
ما که میگم در داخل دولت امروز شورای یقری داخل دولته، از همین دولت پروژه میگیره، از همین دولت برنامه میگیره، زیر سایه همین دولت، از همین دولت آبنان میخوره.
بله.
شورای ولایتی همچنین، پارلمان همچنین، در قرا قصبات اگر شورای وجود داره همچنین، حتی هر شهروندی که زیر چتر همین دولت زندگی میکنه همه همین دولت برخوردار، بنان او عضو همین دولته، پس همین مردمن که به همین دولت صدمه وارد میکنن. و افراد بسیار ضعیفی هن از دیدگاه ما جوان ها، افراد بسیار ضعیفی هن که دولت ملی غور میتونه اونا رو بسیار باسانی نابود کنه. متاسفانه نمفهم که چی موانعی هست که در مقابل از این افراد واکنش های نظامی صورت نمیگیره.
شکر آقای شیرزایی. آقای یاور، به عنوان آخرین سوال، نظر شما چی هست به خاطر بهبود امنیت در ولایت غور
چی نظری داریم که باید حکومت و اداره ملی حقوق چی راهکاری پیش بگیره تا امنیت تامین بشه؟
سپاس از شما. وقت قبل از اینکه به پاسخ سوال شما بدم، بعد سوء تفاهمی که آقای فیضی از پاسخ قبلی من داشتن راجع به زیرساخت ها، البته زیرساخت هایی که من گفتم زیرساخت ها در کل در افغانستان بود، من به خصوص یا به ویژه از غور نام نبردم، چون ما شاهد تظاهرات های مردم بودیم چند پیش که به خاطر نبودی سرک و عدم برق تظاهرات هایی داشتن، بسته مردم غور به این تظاهرات سهم داشتن. ما از این چشم پوشی کردن نمیتوانیم که در غور بازسازی شده اما نشده بازسازی، اما می این زیرساخت ها را در کل در افغانستان گفتم، اخص به غور نگفتم. و حال میایم به جواب سوال شما، چون بهبودی امنیت در غور همه این مردم به این نیاز دارن. قبلا که ما گفتیم که نیروهای افغان از لحاظ کمی و کیفی تجهیز شوند، این دیگه تکرار نمیکنیم، اما بله ما در اینجا همکاری مردم، جوانان، نهادها و بازم یک گپ بسیار مهم، ما از مخالفان مسئله دولت میخواهیم که بیاین به پروسه صلح بپیوندن، از هجوم بیگانگان که در عرصه جغرافیایی در کشور ما تجاوز میکنن، در عرصه فرهنگی تجاوز میکنن و سایر گپ ها اینا بیاین. بعد اگر خود افغان میگن امروز باید سخت‌ترین جواب، بعد امروز طالبان ما افغانستان میدن که به خاک افغانستان تجاوز نمون.
عنوان یک جوان آقای یاور، عنوان یک جوان، مهمترین کاری که باید دولت بکنه چی هست؟ مشخصا یک جمله کوتاه بگید.
مهمترین کاری که دولت میکنه باید نیروی خود از لحاظ کمی و کیفی تجهیز بکنه.
برنامه فکر نو بود که از ولایت غور با حضور جوانان فعال ولایت غور تقدیم شما شد. تا برنامه بعدی شما را به خداوند یکتا می‌سپارم.